خب اولین بحثی رو که انشالله میخوایم مطرح کنیم بحث نگرش متفکران غربی در حوزه زبان دینه. خب بدون تردید که دین دارای محتواییه که از طریق ابزار زبان انتقال پیدا کرده و متون مقدس هم دارای گزاره های دینی هستن. خب تلاش برای به هر حال قرائت و تلفظ درست متون دینی و به هر حال یافتن معنای جملات و نصوص دینی سبب میشه که ارتباط زبان با دین و متون دینی به هر حال آغاز بشه. بنابراین متفکران در مورد زبان دین و در حوزه زبان دین نگرش های متعددی رو مطرح کردن. اولین نگرش رو میتونیم اینطوری معنا کنیم، معنای بی‌معنا بودن زبان دین. خب یعنی چی بی‌معنا بودن زبان دین؟ برخی از متفکران غربی میان اینجوری مطرح میکنن که شیوه علم تجربی تنها راه فهم و معرفته و عنصر مادی تنها واقعیت جهانه. بنابراین تنها گزاره های تجربی که به واسطه حس به هر حال احساس میشن و تحقیق میپذیرن معنادار هستن. تنها گزاره های تجربی یا هر چیزی رو که ما میتونیم در خارج تجربه کنیم معناداره و سایر گزاره ها معنادار نیستن، از جمله گزاره های اخلاقی، گزاره های متافیزیکی، گزاره های دینی. خب اینها به نوعی واقعیت خارجی ندارن، پس صادق و کاذب، نه صادق هستن نه کاذب هستن، بلکه گزاره های بی‌معنایی هستن. خب این نظریه که تقریبا پوزیتیویست ها این نظر رو مطرح میکنن. نظرشون اینه که قبل از اینکه به صدق و کذب به قضایا به هر حال بپردازیم و قبل از اینکه به عالم خارج بپردازیم و ببینیم آیا این گزاره واقعیت در عالم خارج براش هست یا نه، اول باید ببینیم که آیا این گزاره معنادار هست یا نه، و معنادار بودن گزاره رو هم از طریق تجربه به دست میارن. که این نگرش از نگرش حالا دیوید هیوم تقریبا و کانت ناشی شده. اینها از به هر حال متفکران غربی هستن، اندیشمندان غربی هستن که تو این زمینه نظر دادن، یا ویتگنشتاین و آلفرد جوست، اینها هم کسانی هستن که در این زمینه به هر حال در قرن 20 اومدن و مباحثی رو مطرح کردن. پس بحث اینه که قبل از اینکه ما ببینیم در عالم خارج این گزاره ها وجود دارن یا نه، اولین کار اینه که ببینیم معنادار هستند یا نیستند، و نظرشون اینه که گزاره های دینی معنادار نیستند. ولی این نگرش قابل نقده. چرا؟ چون اونا اومدن تنها روش اثبات حقیقت رو تجربه دونستن، در حالی که تجربه تنها راه اثبات حقیقت نیست. علاوه بر اون یه نکته دیگه ما اینجا میتونیم بگیم، اینه که خب وقتی شما میاید مطرح میکنید که گزاره های دینی بی معنا هستند، خب خود این جمله رو، خود این گزاره رو آیا تجربه کردید یا نکردید؟ خب تجربه نشده دیگه. اینکه شما میگید گزاره دینی بی معناست، خود این آیا از راه تجربه براتون به وجود نیامده و مبانی غیر تجربی رو دارید مطرح میکنید؟ پس باز هم ما اون رو قبول نمیکنیم. دومین نظری که به هر حال در غرب وجود داره کارکردی بودن زبانه. خب کارکردی بودن زبان به چه معناست؟ وقتی که دیدن اون دیدگاه پوزیتیویستی به هر حال در ارائه دیدگاه به هر حال گزاره های دینی توفیق پیدا نکرد و بیشتر احکام رو از نگاه امور مادی و هر حال میدید، اومدند و یک نگرش دیگری رو و یک رویاورد دیگری رو مطرح کردند که اون به معنای دیگه معناداری نبود، به معنای کارکردگرایی بود. یعنی به جای معناداری اومدند و از کارکردگرایی به نوعی استفاده کردن تا نقص به هر حال اون نگرش پوزیتیویستی رو برطرف کنن. این نظریه چی میگه؟ این نظریه میگه که زبانی که برای امور عادی است برای فلسفه کارایی نداره، از این رو باید یک زبان دیگه رو پیدا کرد تا مسائل لاینحل رو به نوعی بتونن تحلیل کنن. خب میخواد چی مطرح کنه؟ میخواد بگه که دین و زبان دین به هر حال چون ارتباط با هستی، با جهان، با هستی، با خداوند داره، به نوعی اون رو با فلسفه دارن مطرح میکنن. میگن خب اون زبانی رو که در امور عادی باهاش سخن میگیم در فلسفه کارایی نداره، پس زبان دین کارایی نداره، کارکردی نیست. بنابراین از منظر کارکردگرایی زبان دین هیچ گونه جنبه شناختاری و واقع نمایی نداره، ولی بیانگر یک امر ارزشمنده و اهداف متعالی رو دنبال میکنه. خب ببینید بحث بی‌معنایی رو مطرح نمیکنن ها، یه بحث دیگه ای میارن. بحث دیگه شون چیه؟ اینه که این زبان دین جنبه شناختاری، جنبه واقع نمایی نداره، از واقع چیزی رو به ما نمیشون نمیده، ولی در این حال اهداف متعالی رو داره دنبال میکنه. بنابراین میخوان این رو مطرح کنن، ما در ارزیابی متون مقدس دنبال صدق و کذب گزاره ها نیستیم. پس چی؟ دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم چه تأثیر روانشناختی بر مخاطب خودش داره، به این معنا که گزاره های دین در خدمت اخلاق هستن، حالا چه میخواد مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه. و اینم نقد میشه. ببینید میفرمایند که واقع نمایی نداره، ملاک صدق و خزبم نیاز نداریم، فقط اینکه هدف متعالیه، هدف متعالش اینه که تأثیری میذاره بر مخاطبش. خب نقد میشه به این معنا که بخش مهمی از گزاره های دینی اخباری هستن، دارن یک خبری رو به ما میدن، توصیف خداونده، توصیف جهان هستیه، بهشت و جهنم و سایر اینها، و اینها مسلما نقش معرفت بخشی دارند و دارن از حقایق خارجی خبر میدن، پس مسلما ملاک صدق و کذب دارن. علاوه بر این که ما گزاره های انشائیمون هم در قرآن ریشه در واقعیت خارجی داره، این گونه نیست که ببینید معمولا اینجوریه که گزاره های انشائی تأثیر روانشناختی داره. خب اینا میگن که ما اصلا گزاره های خبری رو به هر حال شناخت به ما نمیدن، واقع نمایی ندارن و فقط یه سری گزاره های انشائی هن که حالا اصلا نیازی به ملاک صدق و کذب نداریم، ولی به هر حال تأثیر دارن بر مردم. ما میخوایم بگیم نه، هم گزاره های دینی اخباری داریم که داره از حقایق خارجی خبر میده، علاوه بر این که گزاره های انشای ما هم به نوعی ریشه واقعیت دارن. سومین نگرشی که متفکران غربی میان مطرح میکنن بحث نمادگرایی است. حالا خب وقتی که اون تحلیل پوزیتیویستی و همچنین تحلیل کارکردگرایانه خیلی قابل قبول نیفتاد، اومدن و بحث نمادگرایی رو مطرح کردن. نمادگرایی به چه معناست؟ به معنای اینکه گزاره های دینی گزارش از وقایع تاریخی نیستن، واقعیت رو به ما نشون نمیدن، بلکه نه، به عنوان یک نماد، یک سمبول، یک مثال برای ارائه نکات دینی مطرح شدن. مثلا این رو مطرح میکنن که طوفان نوح لازم نیست که حتما یک طوفانی اتفاق افتاده باشه، نه، بلکه یک نماده، یک سمبوله برای اینکه خداوند بیان کنه که افراد شرور رو تنبیه میکنه و افراد مؤمن رو شامل لطف و رحمت خودش قرار میده. بنابراین سمبول به معنای به هر حال یک وضعیت، یک شی یا یک کار ملموسه که میتونه برای ما تداعی به وجود بیاره، حالا تداعی بر اساس تشابه، و ذهن انسان رو به اون غرض اصلی متکلم سوق بده. خب بر همین اساس اینا مطرح میکنن، پس گزاره ها قابل ترجمه به احکام حقیقی نیستن. چرا؟ چون واقعیتی براشون نیست و نمیشه در مورد صدق و کذبشون بحث کرد. خب یکی از کسانی که قائل به این نظریه بود پل تیلیچ بود، از کسانی که در اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 بود و اون این رو مطرح میکرد که خداوند یک موجود نیست بلکه اساس وجوده و بنابراین میشه تعدادی از کلمات رو به نحو نمادین در مورد خداوند به کار گرفت، ولی این واژه ها هیچ کدوم بر واقعیتی در خداوند دلالت نمی کنند. خب این چیزیه که برخی از متفکران دینی در جهان غرب مطرح می کردن. البته جز اون پل تیلیچ افراد دیگری مثل کارل بارت، جان مکواری، امیل ورونر و رودلف اوتو هم به این نظریه معتقد بودن، ولی این نظریه هم به نوعی قابل نقده. اینکه حالا این تقریبا از تجربه گرایی نشأت گرفته، متون محتویات و گزاره‌های متون مقدس رو نمادین فرض کرده و بله اینها رو راه تصدیق و تکذیب گزاره‌های دینی رو منتفی کرده. پس این رو هم در واقع برای ما قابل پذیرش نیست. آخرین نگرشی که و دیدگاهی رو که ما در حوزه زبان دین از غربی ها میبینیم بحث واقع گرایی است. برخی از متفکران غربی اومدن و بحث واقع گرایی رو مطرح میکنن. این افراد چی میگن؟ میگن که دانش حاصل واقعیت عینی و داده های ذهنی است. ببینید دانش رو های دانش و همون معارف دینی رو که در کتب مقدس وارد شده رو حاصل دو چیز میدونن. یکی حاصل واقعیت عینی، یعنی هم میتونه واقعیت خارجی داشته باشه، هم داده های ذهنی است، یعنی فقط یک امر ذهنی است. بنابراین اون چه که به پیامبر میرسه ترکیبی میتونه از پیام خدا و فرایند ذهنی او باشه. خب بر اساس این دیدگاه زبان دین هم میتواند حقیقی باشه، اونجایی که گفتیم حاصل واقعیت عینیه، هم میتونه نمادین باشه، اونجایی که گفتیم محصول داده های ذهنیه. بنابراین بخش های نمادین این حالا متون مقدس سخنانیه که ناظر به خداونده و خب اینها مطرح میکنن که حالا قابل ترجمه به زبان حقیقی هم میتونه باشه، به این معنا که مثلا ما میتونیم مثلا در مورد خداوند واژه هایی رو به کار ببریم که خداوند رو به نوعی شبیه مخلوقات حتی بکنیم، واژه هایی رو به خداوند اتصاف بدیم که بر دیگران اون واژه ها رو به کار میبریم و دیگران رو با اون واژه ها وصف میکنیم. پس حالا اینها اینجوری مطرح میکنن که ما گویا به نحو حقیقی داریم از خداوند سخن میگیم. خب این بحث واقع گرایی که اینها مطرح میکنن نیز باز قابل نقده. چرا؟ چون ما میخواییم بگیم وقتی که شناختی برای ما ایجاد میشه، معرفتی برای ما ایجاد میشه، نقش اصلی در پیدایش معرفت رو اون حقیقت خارجی به عهده داره، نه افکار ذهنی. پس ما به این معنا ما قسمت اولش رو میپذیریم ولی قسمت دومش رو نمیپذیریم. چرا؟ چون به عقیده ما اینه که علم و معرفتی که انسان در ذهنش داره یا همون وجود ذهنی که داره، این وجود ذهنی عیناً از واقعیت خارجی منعکس شده، نه اینکه فقط شبهی از واقعیت خارجی باشه.